بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دبیرکل سازمان ملل با دریافت گزارش طرفهای مذاکره کننده در امر کوزوو در پی راه حلی برای مسئله کوزوو است. آمریکا میگوید به تلاش برای تحریم ایران در شورای امنیت سازمان ملل ادامه میدهد. وزیر دفاع آمریکا خواستار تشکیل چتر دفاعی در مقابل خطر احتمالی حمله ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس شد. صبح خیر شنوندگان ارجمند. امروز شنبه 17 آذر ماه سال 1386 هجری شمسی برابر با 8 دسامبر سال 2007 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. محمد زرقامی.
بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد گزارشی از نمایندگان آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه که در مذاکرات آینده کوزوو شرکت دارند دریافت کرده که میگوید مذاکرات مثبت بوده است. آلبانیایی های کوزوو و دولت صربستان تعهد کردند که از خشونت و مداخله دوری کنند، اما کوزوو برای استقلال پافشاری میکند که صربستان با آن مخالف است. قرار است گزارش طرفهای مذاکره کننده کوزوو تا 10 روز دیگر در شورای امنیت سازمان ملل متحد بررسی شود. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در بروکسل و پس از گفتگو با سرگئی لاوروف همتای روسیه خود به خبرنگاران گفت آمریکا به فشار خود بر ایران برای توقف غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد. آقای لاوروف اما گفت روسیه امیدوار است به گفتگوهای بیشتر با ایران است. او همچنین گفت گزارش ارزیابی اطلاعاتی ملی آمریکا که میگوید ایران برنامه دستیابی به سلاح اتمی را 4 سال پیش متوقف کرده است با گزارش سازمانهای اطلاعاتی روسیه همخوانی دارد. از سوی محمد خزائی سفیر دائم ایران در سازمان ملل متحد میگوید ایران هرگز برنامه تسلیحاتی اتمی نداشته و در آینده هم دنبال چنین چیزی نخواهد بود. به گزارش خبرگزاری رسمی ایران، محمد خزائی، سفیر دائم ایران در سازمان ملل متحد، روز گذشته در گفتگو با شبکه تلویزیونی PBS اظهار داشت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها و به صراحت اعلام کرده که در فعالیت‌های هسته‌ای ایران هیچ انحرافی از اهداف صلح‌آمیز مشاهده نکرده و ایران از این بخش از گزارش اطلاعاتی آمریکا که با گزارش آژانس همخوانه است، استقبال کرده است. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا خواستار تشکیل یک چتر دفاعی هوایی و موشکی برای کشورهای حاشیه خلیج فارس در مقابل خطر احتمالی حمله ایران شد. آقای گیتس دیروز در مصاحبه با تلویزیونی عربی زبان الحره گفت ایران هر لحظه میتواند برنامه هسته‌ای خود را در چشم به هم زدنی آغاز کند. آقای گیتس افزود بسیار حائز اهمیت است تا چتری دفاعی برای کشورهای خلیج فارس در مقابل حمله احتمالی ایران راه اندازی شود. یک زن در عراق در حمله انتحاری 16 نفر را کشت. همچنین در پی انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در عراق 10 نفر کشته شدند. این حملات در استان دیاله صورت گرفته است. زن بمب‌گذار مقر شبه نظامیان سنی در مقدادیه در 90 کیلومتری شمال شرقی بغداد را که با آمریکایی‌ها همراهی می‌کردند منفجر کرد. خودروی بمب‌گذاری شده هم در محل گشت نیروهای پلیس عراقی در شهر دالی عباس منفجر شد. علی لاریجانی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی با اشاره به برگزاری دور 4 مذاکرات ایران و آمریکا در هفته آینده گفت مذاکره برای آزادی ایرانیان زندانی در عراق با واسطه سوئیس در حال پیگیری است. آقای لاریجانی از این زندانیان به عنوان دیپلمات یاد کرد.
محمد زرقامی. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید، اما گزارش های مجله بامدادی. فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر و جامعه دفاع حقوق بشر در ایران اعدام های اخیر توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرد. اعدام ماکوان مولودزاده، جوانی که به اتهام ارتکاب جرائمی در خردسالی در جمهوری اسلامی اعدام شد، همچنان موجی از اعتراض را در داخل و خارج از ایران برانگیخته است. در ارتباط با چگونگی اجرای چنین حکمی گفتگویی داریم با یک وکیل دادگستری ایران. در پی بازداشت عده‌ای از دانشجویان، خانواده‌هایشان با تجمع در برابر زندان اوین خواهان آگاهی از وضعیت آنها شدند. صحبت مادر یکی از این دانشجویان بازداشت شده را می‌شنویم. از وضعیت مریم حسین خواه فعال حقوق زنان همچنان اطلاعی در دست نیست. گفتگویی داریم با وکیل مدافع وی. در نامه‌ای به سازمان بین المللی کار، سازمان‌های کارگری نسبت به وضعیت منصور آسانلو، رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، ابراز نگرانی کردند. در گزارشی در این زمینه صحبت‌های مادر منصور آسانلو را خواهیم شنید. همه اینها در مجله بامدادی رادیو فردا. فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران با صدور بیانیه‌ای در پاریس، اعدام‌های اخیر در جمهوری اسلامی را محکوم کرده است. در این بیانیه، اعدام‌های اخیر در جمهوری اسلامی نقض آشکار معیارهای بین المللی خوانده شده است. الهی روانشاد از رادیو فردا نگاهی دارد به این بیانیه.
فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در تازه ترین بیانیه خود می نویسد 5 نفر روز چهارشنبه 5 نوامبر به اتهام قاچاق مواد مخدر در بافت و بم اعدام شدند و 6 اعدام ماکوان مولودزاده، جوان 21 ساله کرد ایرانی، به اتهام احتمالی و فرضی تجاوز به سن و جوان دیگر بود که در زندان کرمانشاه انجام شد. جرمی که در سن 13 سالگی یعنی 7 سال پیش از این و در زمان خردسالیش احتمالاً مرتکب شده بود. استفاده از اتهام احتمالی و فرضی در بیانیه بدین صورت توجیه می شود که فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر و لیگ دفاع از حقوق بشر در ایران در ادامه می نویسد که شاکیان پرونده در دادگاه اقرار کردند که به مقامات شهادت کذب داده بودند و ماکوان مولودوام نیز در جریان محاکمه گفته بود که به جبر و زور از او اعتراف گرفته بودند. پرونده ماکوان توجه ایران و جهان را به خود جلب کرد و آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه در تاریخ 10 نوامبر مجازات مرگ برای او را مخالف رهنمودهای اسلامی و مغایر با موازین قانونی کشور نامید. اما در هر صورت این اعدام با ابلاغ تایید قضات هیئت ویژه نظارت قوه قضاییه به مقامات محلی صورت پذیرفت. در ادامه این بیانیه آمده است که در سال 2007، سال جاری میلادی، بیش از 300 اعدام در ایران انجام شده که نشان دهنده افزایش در روند اعدام‌ها در این کشور است. همکنون 75 خردسال دیگر در صفوف اعدام شوندگان آتی هستند. جمهوری اسلامی در زمانی با تمامی قوا به مبارزه طلبی با قوانین جهانی حقوق بشر می‌پردازد که جامعه جهانی درگیر تلاش برای کاهش استفاده از مجازات مرگ است و کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 15 نوامبر 3 هفته پیش قطعنامه ای را به تصویب رساند که در آن از کشورها خواسته شده با هدف زوال کامل مجازات مرگ اجرای احکام صادر شده اعدام را متوقف کنند. فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر و لیگ دفاع از حقوق بشر در ایران قویاً از جمهوری اسلامی می‌خواهد به عنوان کشوری که امضا کننده پیمان جهانی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین میثاق حقوق کودکان است، بیدرنگ اعدام‌های غیر انسانی را به ویژه در مورد متخلفین خردسال متوقف کرده و به استانداردهای بین المللی حقوق بشر احترام بگذارد.
اعدام ماکوان مولودزاده موجی از اعتراضات بین المللی را برانگیخته است. آرمان مصطفی از رادیو فردا از نعمت احمدی وکیل دادگستری و استاد حقوق در تهران درباره چگونگی اجرای چنین حکمی سوال کرده است.
برای ما هم این خود سوال باقی است، خصوصا در دستوری که آیت الله شاهرودی صادر کردن مستند به نظر فقهی مقام رهبری رأی رو خلاف بیان شرع دونست و باید الان مسئولین قضایی خصوصا دایره نظارت و پیگیری و دادگستری کرمانشاه پاسخگو باشن که چه کسانی در مقابل نظر فقهی مقام معظم رهبری نظر جدیدی داشتن. پرونده 20 آبان اومده تهران و این پرونده هر سرعتی هم که میتونستن داشته باشن نمیتونه ظرف کمتر از 1 ماه در تهران نظر مجتهد خلاف نظر آیت الله شاهرودی یا نظر مقام رهبری صادر شده باشه و این حکم اجرا بشه.
و باز در خبرها آمده بود و شهودی هم در گفتگو با رادیو فردا تایید کردند که ماکوان مولودزاده تنها یک بار به ارتکاب جرم در سن 13 سالگی اعتراف کرده بود. آیا به استناد همین یک اعتراف می شود کسی را اعدام کرد؟
برابر تصریح ماده 114 قانون مجازات اسلامی، حد لواط با 4 بار اقرار نزد حاکم شهر نسبت به اقرار کننده‌ای که باید بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشه صادر میشه. فردی که 13 سالش باشه حسب قانون مدنی فاقد مسئولیت کیفری است، لذا اقراری هم اگر صورت بگیره اقرار از ناحیه یک محجور و صغیر موضوعیت و منشأ قضایی نداره. بحث‌انگیزترین حکمی که این مدت‌ها صادر شده این حکم.
اون که وارد جزئیات پرونده بشیم، حالا چه خواهد شد؟
مدتی است علارغم این که آیت الله شاریدی ریاست قوه قضاییه که یک مجتهد متجدد و نوگرایی هستن، دستورات ایشون اجرا نمیشه. نمونهش در تنگسار تاکستان دیدیم، نمونهش در اینجا دیدیم. این که دستورات رئیس قوه قضایی مالو اجرا نمیشه، به هر کیفیت باید یک فکری بکنه رئیس محترم قوه قضایی، خصوصا در موارد و مصادیقی که جون آدم ها در خطره. من واقعا در بحت و حیرت هم بعد از اعدام این آقای ماکوان، خصوصا با تکیه بر خلاف بیان شر مطابق نظر مقام رهبری.
نعمت احمدی، وکیل دادگستری ایران. به دنبال بازداشت عده‌ای از دانشجویان، خانواده‌هایشان روز گذشته با تجمع در برابر زندان اوین خواهان آگاهی از وضعیت آنها شدند. مریم عبدالوهاب، مادر انوشه آزادبر، یکی از دانشجویان بازداشت شده، در گفتگو با محمد زرقامی از رادیو فردا از تجمع خانواده‌های دانشجویان در برابر زندان اوین می‌گوید.
چون دیروز رفته بودیم مراجعه کرده بودیم، به ما گفته بودن تا شب بهتون خبر میدن. بعد ما در ضمن بهشون گفته بودیم اگه با ما تماس نگیریم ما فردا هم میایم. البته کسی که این اطلاع رو به ما داده بود گفته بود به من اینجوری گفتن، یعنی من در همین حد میتونم بهتون اطلاع بدم، من کاری نیستم. ما با توجه به اینکه دیشب دیدیم که هیچ تماسی با ما گرفته نشد، امروز دوباره حضور پیدا کردیم دم در زندان اوین. اونجا بازم خیلی انتظار کشیدیم، بالاخره یه آقایی اومدن گفتن که با توجه به اینکه ما دسترسی نمیتونیم داشته باشیم به اینا، ولی بازم ما سعی میکنیم یه تماسی بگیریم. اسامی رو از ما گرفتن. بعد از یه نیم ساعت سروبی دوتا از خانواده رو گفتن که بیاین داخل. تو همین حین گفتن که مادر ایلناز جمشیدی بیاد تو. بعد دیگه مادر ایشون رفتن تو، گفتن که بچه ها همه تو همون بند 209 هستن، بچه ها سالمن. البته مادر خودش نتونست با فرزندش صحبت کنه، فقط از طرف دخترشون برشون یه پیغام فرستادن که ایشون پول میخوان.
مقامات امنیتی و یا قضایی جمهوری اسلامی تا امروز مطالبی رو درباره اتهامات احتمالی این دانشجوها مطرح کردن؟
امروز ما گفتن که پرونده اینا ممکنه زیر دست قاضی حداد باشه، شما فردا برید دادگاه انقلاب و پیش ایشون. حالا برنامه ما فردا اینی که بریم دادگاه انقلاب که ببینیم میتونیم دسترسی پیدا کنیم به قاضی حداد یا نه. اصلا هیچ موردی به ما نگفتن که چرا ما بچه‌هاتون رو گرفتیم، به چه جرمی، به چه دلیلی، اصلا چرا به شما یه خبر ندادیم. من تمام حرفم اینه که هر کاری هم اینا کرده بودن، اگر بچه‌هامون رو ممنوع کردن که مثلا با ما تماس نگیرن، یا ما رو ممنوع کردن که اونا رو نبینیم یا اونا ما نبینن، حداقل خودشون یه تماس با ما میگرفتن که بچه‌هاتون رو ما گرفتیم اینجا هستن.
در مراجعه به زندان اوین از مقامات مسئول هم کسی حاضر شد تا درباره وضعیت این دانشجوها به پرسش‌های خانواده‌ها پاسخ بده؟
هیچ عنوان. ما سعی می‌کنیم که اعتماد بکنیم. حتی به ما اینجوری گفتن که اینا شکنجه نشدن، فهم باشین شما. خب ما اینو سعی می‌کنیم که باور بکنیم، ولی خب بازم وقتی که به من این اطلاع رو نمیدن که از یک شنبه تا امروز که جمعه است من از بچه‌م هیچ خبری ندارم، نمیتونم اعتماد بکنم.
احسان پسر شما همراه انوشه بازداشت شد، اما به فاصله کوتاهی آزادش کردن. آیا فکر می‌کنین دلیل خاصی برای آزادیش وجود داشت؟
پسرم اصلا شاغله، سر کار میره، ایشون دانشجو نبود. من پسرم فقط به این دلیل که دانشجو نبود آزادش کردم. من استنباطم اینه، ولی نمیدونم اونا تو ذهنشون چه بوده.
در این شرایط اقدام بعدی شما و خانواده دیگر دانشجویان بازداشت شده چه خواهد بود؟
وقتی که میخوایم بریم دادگاه، فقط من که نمیخوام برم دادگاه انقلاب که مثلا پیگیری کنم، من نیستم، چون تعداد زیاده اصلا خود به خود کشیده میشه اونجا، ما پیش هم قرار میگیریم. تا امروز که اینجور بود، این تعدادی که من دیدمشون، هیچ سابقه آشنایی که با هم نداشتیم، همین تو این دادگاه تو این کلانتری پیگیریایی که داشتیم همدیگر رو دیدیم که اگر جوابی از طرف نتونم بگیرم، وضعیت بچه‌ام مشخص نشود، نه تنها بچه ای من، همه این بچه‌هایی که با هم دستگیر شدن، حتما پیگیری میکنیم. نادای حقوق بشر، نادای بین المللی، میخوام که همه اونا این پیگیری ها رو داشته باشن در رابطه با بچه های ما.
مریم عبدالوهاب، مادر انوشه آزادبر، یکی از دانشجویان بازداشت شده. از وضعیت مریم حسینخواه، فعال حقوق زنان که بیش از 10 روز است بازداشت شده، اطلاعی در دست نیست. نسرین ستوده، وکیل مدافع مریم حسینخواه، در گفتگو با شیرین فامیلی از رادیو فردا میگوید در مراجعه به دادگاه برای مطالعه پرونده موکلش وکالت او را نپذیرفتند.
من در روز سه‌شنبه به دادگاه انقلاب مراجعه کردم برای اعلام وکالت در پرونده خانم حسینخواه و همچنین اطلاع از اتهام ایشون. متاسفانه وکالت نامه من رو نپذیرفتند و همینطور اتهام ایشون رو هم به من اعلام نکردن و با این درخواست من مبنی بر تغییر وثیقه ایشون هم مخالفت شد. وثیقه خانم حسینخواه 100 میلیون تومان تعیین شده بود که امکان گذاشتن چنین وثیقه‌ای برای موکلم وجود نداشت. بنابراین من تقاضای کاهش وثیقه رو داده بودم که باز با اون مخالفت شد.
خانم ستوده، اگر اتهام موکل شما روشن نیست و به شما هم در این مورد چیزی نمیگم، پس به چه دلیلی خانم حسینخواه رو بازداشت کردن؟
اون چی که در این پرونده حائز اهمیت هست آن است که چگونه است که به من وکیل متهم اتهام گفته نمیشه، اما متاسفانه در سایت هایی که وظایفشون از قبل مشخص و معلوم شده، اتهاماتی علیه موکل من اعلام میشه و معلوم نیست که سایت های خبری که وظیفهشون اطلاع رسانی و خبر رسانی هست چگونه میتونن از اتهام شخصی مطلع بشن که حتی اتهامش به وکیلش اعلام نشده.
این رسانه چی مطرح کرده خانم ستوده؟
متاسفانه در یکی از سایت ها به کذب اعلام شده که خانم حسینخواه عضو پژاک یا پکک بودن. این خبر به کلی تکذیب میشه و با توجه به اصرار اون سایت بر اعلام مجدد این خبر پس از پاسخگویی این جانب به عنوان وکیل خانم حسینخواه، حق ایشون برای اعلام شکایت و تعقیب کیفری مسئولان اون سایت محفوظ میمونه تا خودشون در این مورد تصمیم بگیرن.
معلوم هست که شما تا کی باید منتظر روشن شدن وضعیت بشید و موکل خودتون رو ببینید و پروندهش رو مطالعه کنید؟
به من گفته نشده تا کی باید منتظر بمونم، اما اون چه که تا به حال در این پرونده ها وجود داشته آن است که در مرحله دادسرا به وکیل اجازه دخالت در پرونده داده نمیشه. این دخالت از نظر آقایان حتی تا جایی پیش میره که وکالتنامه ما رو هم رو پرونده نمیپذیرن.
نسرین ستوده، وکیل مریم حسینخواه، فعال حقوق زنان، که از وضعیت وی اطلاعی در دست نیست. دو سازمان کارگری بین المللی در نامه‌ای به سازمان بین المللی کار ILO از آنچه که شکنجه منصور اوسانلو رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در زندان خواندند ابراز نگرانی کردند. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در نامه مشترک دبیران کل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل به مدیر کل سازمان بین المللی کار، با انتقاد از بازداشت و زندانی شدن منصور اوسانلو رئیس و ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نوشته شده است: تا جایی که مطلع هستیم، وکلای مدافع آقایان اوسانلو و مددی دسترسی کامل به پرونده موکلان خود نداشتند. در نامه‌ای که توسط گای رایدر و دیوید کاکرافت امضا شده، با اشاره به افزوده شدن اتهامات جدید به آقای اوسانلو آمده است که هنوز به روشنی مشخص نیست که چه تعداد از این اتهامات علیه رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه مفتوح هستند و شامل چه مواردی می‌شوند. رهبران این دو سازمان بین المللی کارگری سپس درباره شرایط منصور آسانلو در زندان اوین نوشتند تا کنون هیچ ناظر بین المللی از آیلو و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل قادر به ملاقات با آقای آسانلو در زندان نشدند. همه اینها در زمانی که گزارش‌های فزاینده‌ای از شکنجه آقای آسانلو با دستبند و شوک‌های الکتریکی در زندان دریافت می‌شود، آزاردهنده هستند. از همین رو این دو سازمان بین‌المللی کارگری نگرانی عمیق خود را از وضعیت جسمی و روحی آقای آسانلو ابراز داشتند. اتهام این دو سازمان بین‌المللی کارگری در مورد شکنجه منصور آسانلو که برای نخستین بار پس از بازداشت این فعال کارگر در تیر ماه سال جاری ابراز می‌شود، در حالی است که جمهوری اسلامی تا کنون در موارد مشابه اتهامات شکنجه زندانیان را رد کرده است. در این میان مادر منصور آسانلو در گفتگویی با رادیو فردا از وضعیت جسمانی فرزند زندانی خود ابراز نگرانی می کند.
من الان فقط دلم می خواد که این چشم ایشون خوب بشه. منتها دو تا رگای قلبش هم گرفته شده توی زندان. کلیه‌هاش الان ناراحتی داره که یه مقدار خون رفته ادرار کرده، خون اومده.
تا کنون تلاش‌های خانواده رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه برای مرخصی استعلاجی این فعال کارگر زندانی نتیجه‌ای در بر نداشته است. مادر آقای آسانلو میگوید:
میگن اینا رو باید خودش نامه بنویسه که ما بدونیم که تو زندان تلاش بکنیم. ما گفتیم نامه نوشتن و فرستادن به دادگاه، گفت نقدن اینجا که نیستش، دادسرای همین انقلاب اینجا هستش. سر معلم ما گفتیم به خدا نامه نوشته فرستاده، گفت نامه‌ای به دست ما نرسه. هیچی، ما دست خالی برگشتیم اومدیم. منتها به بچه من خیلی سخت میگذره، خیلی سخته بی گناه اونجا باشه. اگر گناهی کرده بود من که مادرشم اصلا ناراحت نمیشدم.
آقایان رایدر و کاکرافت در نامه مشترک خود به آیلو با اشاره به اینکه ابراهیم مددی در حالی که دستبند به دست و زنجیر به پا داشت به دادگاه برده شده بود، از نحوه رفتار با این فعال کارگری نیز انتقاد کردند. آنان افزودند که نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در روز 24 مهر به زندان قزلحصار انتقال داده شد. زندانی که مجرمان عادی در آن نگهداری می شوند و برخی اوقات زندانیان عقیدتی به منظور متحمل شدن فشار روحی به آن زندان اعزام می شوند. در این نامه همچنین به احضار و یا محاکمه چند تن دیگر از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه از جمله سعید ترابیان، عباس نجات کودکی، منصور حیات غیبی و همایون جابری اشاره شده و آمده است این روند همراه با ادامه بازداشت رهبران سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه فضای ترس را در میان اعضای سندیکا به وجود آورده است.
نگرانی درباره وضعیت منصور آسانلو رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش میداد. ساعت 7:22:25. در اینجا پارسا شمس نگاهی دارد به روزنامه های صبح.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد ملی به نقل از وزیر نفت خبر داده که صنایع نفتی ایران به 160 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد. این روزنامه با اشاره به این که صنایع نفتی به غروب خود نزدیک شدند، نوشته این که جریان تولید نفت تا چند سال آینده روزهای بسیار بدی را تجربه می کند، واقعیتی غیر قابل انکار است. اعتماد ملی از قول غلامحسین نوذری وزیر نفت نوشته ایران برای افزایش ظرفیت تولید نفت خود طی 7 سال آینده به 150 تا 160 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد. این روزنامه در همین حال یادآوری کرده که گره کار در اینجاست که در حال حاضر اقتصاد ایران بدترین روزهای خود را به لحاظ جذب سرمایه تجربه می کند. روزنامه آفتاب یزد انتقاد علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی در خصوص استقبال دولت ایران از گزارش شورای ملی اطلاعات آمریکا را مورد توجه قرار داده است. به نوشته این روزنامه آقای ولایتی به مقامات دولتی توصیه کرده که قبل از راه اندازی کارناوال شادی گزارش آمریکا را بررسی کنند. آفتابی از قول وزیر خارجه اسبق ایران نوشته زلف منافعمان را به بیگانه ها گره نزنیم و اگر در تایید ما چیزی گفته و گروه مطالعاتی آمریکا اظهار نظری کرده و تایید کردند که ایران از سال 2003 به بعد دنبال کار نظامی نیست، مفهوم مخالف آن این است که تا سال 2003 دنبال کار نظامی و سلاح بوده است، در حالی که ما میگوییم ما هیچگاه نبوده ایم، لذا اگر بناست کارناوال شادی راه بیاندازیم به این موضوع هم فکر کنیم. روزنامه سرمایه در گزارشی نوشته که خروج سرمایه از ایران 85 برابر ورود سرمایه به کشور است. به نوشته این روزنامه، پژوهشی که اخیراً توسط یکی از نهادهای مالی بخش خصوصی کشور انجام شده، نشان می‌دهد که در 5 سال گذشته 16.5 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده که نشان دهنده سالانه 3.3 میلیارد دلار خروج سرمایه است. روزنامه همشهری ضمن انتشار خبر برکناری محمد باقر ذوالقدر از قائم مقامی و معاونت امنیتی وزارت کشور طی یادداشتی با عنوان رفتار پرهزینه نوشته برخوردی که با ذوالقدر شد برای چندمین بار رفتار دولت نهم را زیر سوال برد. این روزنامه با اشاره به اخبار منتشر شده در این خصوص نوشته اگرچه در خبرهای رسمی سخن از استعفاست ولی واقعیت حکایت دیگری دارد و ذوالقدر به دلیل ارائه تحلیلی که با نگاه و تبلیغات رایج مسئولان عالی دولت انطباق کامل نداشت برکنار شد. همشهری با اشاره به نزدیکی فکری ذوالقدر با جناح حاکم و سوابق نظامی و امنیتی وی نوشته جالب اینجاست که ذوالقدر با پیشینه مشخص چه در نیروهای مسلح در سمت جانشینی فرماندهی کل سپاه و چه پس از آن در جایگاهی نبوده و نیست که از مفاهیم امنیتی بی اطلاع باشد و نداند چه حرفی را در چه سطحی و در چه جلسه می توان زد یا نزد. همشهری همچنین نوشته احمدی نژاد دوستان و همراهان خود را در ایستگاه‌های مختلف و البته نزدیک به هم پیاده می کند و ضمناً این پیام را به مدیران ارشد قوه مجریه می دهد که هر نوع همراهی نکردن با او تاوان سنگینی دارد. روزنامه کیهان در سرمقاله امروز خود جریان‌های منتقد یا معترض در ایران را جریان نفاق نامیده و از رشد جنبش دانشجویی در ایران ابراز نگرانی کرده است. این روزنامه علاوه بر موارد مندرج در قانون اساسی و قوانین عادی کشور در خصوص نحوه فعالیت‌های سیاسی، دانشجویی و مطبوعاتی خواهان مشخص شدن حریم فعالیت سیاسی و مطبوعاتی در کشور شده است.
پارسا شمس از رادیو فردا نگاهی داشت به روزنامه‌های صبح. جام باشگاه‌های جهان با طوفان زرد سپاهان آغاز. حبیب روشنزاده و تازه‌ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش.
تیم فوتبال سپاهان اصفهان نماینده آسیا در جام باشگاه‌های جهان به دور دوم مسابقات راه یافت. سپاهان که با عنوان نایب قهرمان باشگاه‌های آسیا قدم به جام باشگاه‌های جهان گذارده است، در مسابقه افتتاحیه در توکیو در برابر 30,000 تماشاگر 3-1 تیم وایتاکر یونایتد از زلاند نو قهرمان اقیانوسیه را شکست داد و به 1/4 نهایی رسید. حریف سپاهان در 1/4 نهایی تیم اورا و رز از ژاپن میزبان مسابقات است که صاحب عنوان قهرمانی باشگاه‌های آسیا است. دیدار سپاهان با اورا و رز پس فردا دوشنبه برگزار می‌شود. تیم پیروز در این مسابقه راهی مرحله نیمه نهایی خواهد شد تا با میلاناسه ایتالیا نماینده اروپا در جام باشگاه‌های جهان پیکار داشته باشد. نمایندگان آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی شمالی و آفریقا نیز در جام باشگاه‌های جهان حضور دارند. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران روز جمعه هفته 16 خود را با 8 مسابقه پشت سر گذاشت. پرسپولیس پیشاهنگ مسابقات همچنان بدون شکست ماند پس از مساوی 2-2 در برابر سبا باتری. استقلال تهران در اصفهان با 1 ذوب‌آهن را پشت سر گذاشت و استقلال اهواز در همدان با پاس 1-1 مساوی کرد. برق شیراز هم در رشت با پگاه گیلان 2-2 مساوی شد. ملوان در حافظیگی از سپاسی شیراز 2-1 شکست خورد و مثل کرمان هم با همین نتیجه به راه آهن باخت. ابو مسلم در مشهد با پیروزی 1 سایپا تیم علی دایی را بدرقه کرد و پیکان با 2 شیرین فراز کرمانشاه را شکست داد. در پایان هفته 16 تغییری در بالای جدول لیگ برتر پیش نیامده و تیم‌های پرسپولیس، سپاهان، ملوان و سباباتری اول تا 4. مسابقه‌های جام جهانی دوچرخه سواری داخل پیست در پکن پایتخت چین نخستین روز خود را پشت سر گذاشت و 2 دوچرخه سوار ایرانی حذف شدند. بهنام خسروشاهی در 4 کیلومتر تعقیبی انفرادی 36 شد و مهدی سهرابی در دور امتیازی در مکان 24 ایستاد. در این مسابقات 44 کشور جهان شرکت دارند و امروز تیم 4 نفره دوچرخه سواری ایران در رشته 4 کیلومتر تعقیبی تیمی روی پیست می رود. و در انگلیس نام خوزه مورینیو سرمربی معروف پرتغالی به عنوان جدیدترین گزینه برای رهبری تیم ملی فوتبال انگلیس مطرح شده است. به گزارش سرویس جهانی بی بی سی از لندن، اتحادیه فوتبال انگلیس تماس‌هایی را با خوزه مورینیو برقرار کرده تا شاید این مربی 44 ساله پرتغالی که دو بار تیم چلسی را به مقام قهرمانی انگلیس رسانده، رهبری تیم ملی فوتبال این کشور را به عهده بگیرد. دو هفته قبل، سرمربی پیشین انگلیس استیو مک‌کلارن به دنبال حذف تیم انگلیس از مسابقات مقدماتی جام ملت‌های اروپا از کار برکنار شد.
آخرین خبرهای ورزشی را می‌شنیدیم از حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر.